بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 209 سطر اول. و هازا هو الذی حملهم علی الاکتفاء بالصور المنتبعه فی مواد الافلاک دون النفوس المفارقه والاخول فرد الشیخ علیهم فی هازا الفصل بشیئین. در این فصلی که معنون به استشهاد بود، قول بعض مشائین رو ما نقل کردیم و خواستیم قولشون رو رد کنیم. قول اونها این بود که محرک افلاک عبارت است از نفوس منتبه اونها و افلاک نفس ناطقه ندارن، عقول مدبره هم ندارن، بلکه فقط نفوس منتبعه دارن و همون نفوس منتبعه محرک اونهاست و در عین محرک بودن متحرک هم هست و چون متحرک هست احتیاجی به محرک دارد و محرکش هم اگر متحرک باشد احتیاج به محرک دارد و این سلسله تا بی نهایت نمی رود بلکه به یک محرکی که متحرک نیست ختم می شود و اون محرکی که متحرک نیست یا خداست یا عقل اول است. پس محرک اول یا به تعبیر دیگه محرک بعید فقط یکی است. محرک های بعید که متعدد باشن به تعدد افلاک ما نداریم، محرک های مباشر متعدد به تعدد افلاک داریم، اما محرک های بعید متعدد به تعدد افلاک نداریم. اینها فقط برای نفس فلک، برای فلک نفس منتبعه قائلند، نفس ناطقه قائل نیستن، عقول مدبره قائل نیستن. بنابراین معتقدن که محرک های مباشر همین نفوس منتبعن، محرک بعید فقط یکیست. ارسطو و ما معتقد بودیم که هر کدوم از افلاک هم محرک مباشر دارن که نفس منتبعشونه، هم محرک بعید دارن که عقل مدبرشونه، ولی این گروه عقل مدبر رو قبول ندارن، نفوس ناطقه رو قبول ندارن، فقط نفس منتبعه رو محرک مباشر میدونن و خدا یا عقل اول رو محرک بعید میدونن و یه محرک بعید برای همه این افلاک قائلن، نه محرک های بعید متعدد. ما محرک های بعید متعدد قائل شدیم ولی اونها یک محرک بعید قائلن. اون چیزی هم که اونها رو وادار کرده به این حرف که معتقد بشن یک محرک وجود دارد این است که همه محرک ها را متحرک بالعرض دیدن به جز یک محرک را که بیانشون دیروز خوندیم. اون بیانی که کرده بودند اونها را وادار کرد که محرک بعید را یکی قرار بدن، چون همه محرک ها را متحرک دیدن، چون همه محرک ها را متحرک دیدن ناچار شدن که یک محرک رو از متحرک بودن بیرون بیارن که سلسله متحرک ها باشد و همچنین سلسله محرک ها باشد و تسلسل لازم نیاد. برای این که دفع تسلسل شود یک محرک غیر متحرک قائل شدن، بقیه همه رو متحرک کردن، همه محرک ها رو متحرک کردن. این مطلب باعث شد که اینها در بحث در باب فلک هم بیان یک محرک غیر متحرک داریم، بقیه همه متحرکن، اگر متحرکن عقل نیستن، نفس ناطقه نیستن، بلکه نفس منتبعن. پس نفس منتبع رو به عنوان محرک انتخاب کردن چون همه محرک ها رو متحرک دیدن. بعد گفتن عقل که متحرک نیست، نفس ناطقه که متحرک نیست، نفس منتبع متحرکه، پس محرک هم همین نفس منتبع باشه. محرک رو نفس منتبع گرفتن و دیگه محرک دیگری قائل نشدن مگر یک محرک بعید که ناچار از سلسله محرک ها باشه تا تسلسل لازم نیاد. توجه میکنید آن حرفی که ما دیروز گفتیم، دلیلی که دیروز از اونها نقل کردیم، همون دلیل باعث شده که در باب افلاک به چنین نظریه معتقد بشه. ولی دلیل ما باطل کردیم، دلیلشون رو باطل کردیم، مبنای این حرفشون باطل شد. پس اونها به مبنای باطل این نظریه را ارائه دادند. مبنایی که باطل بود منشأ این نظریه شد، پس نظریه هم چون مبناش باطله باطل میشه. توجه کنید خواجه در این عبارت که هازا هو الذی حملهم علی الاکتفا باشد، بیان میکند که اون دلیلی که ما دیروز خوندیم اون دلیل منشأ این نظریه شده. پیداست که قبل از این که قبل از این که دلیل اونها رد بشه، خواجه باید بگه این دلیل اونها رو وادار کرده که به این نظریه معتقد بشن، در حالی که اول دلیل رو رد کرد بعد گفت هازه ها بلذی حمله هم. عبارت شما اگه بخونید میبینید که اول کلام اون قوم آمده، بعد از ذالک غیر واجبن اشکال خواجه بر دلیل قوم آمده، بعد گفته هازه ها بلذی حمله هم. هازه ها بلذی حمله هم که ما میخونیم به نظرمون میرسه این رد خواجه چیزیست که این قوم رو وادار کرده به این قول، در حالی که این منظور نیست. منظور اینه که اون دلیلی که آورده بودن و ما ردش کردیم اون منشأ شده که این نظریه رو بدهند. پس به قول قطب رازی خوب بود هازاغ و الذی حملهم رو قبل از ذالک غیر واجبه ذکر میکرد، این قبل از این که اشکال کنه دلیل اونها رو میگفت، میگفت این دلیل باعث شده که اینها این نظریه رو بدن، بعد میگفت این دلیل باطله، نه که اول دلیل رو باطل کنه بعد بگه هازا هو الذی حمله هم. اما چرا این کار کرد؟ خواجه خودش متوجه روش نوشتن هست، این روش روش به نظر میسه نادرسته که بعد از این که دلیل رو رد کرد بگه هازا هو الذی حمله هم، که آدم فکر کنه هازا یعنی این اشکالی که من میکنم اونا رو وادار کرده، در حالی که مراد نیست که اشکالی که من میکنم اونا رو وادار کرده، دلیلی که آوردن وادارشون کرده. خب پشت همون دلیلی که آوردن میخواستی بگی هازا هو الذی حمله هم. قط میگه که خواسته استهزا کنه، خواجه خواسته استهزا کنه، فقط همینو میگه، ولی مراد قط اینه خواجه خواسته بگه هازا یعنی همین مبنایی که باطل شد هو الذی حمله هم، این قید باطل شد رو میخواسته بیاره. اگر قبل از ذالک غیر واجب این هازا رو میگفت یعنی این دلیل اونها رو وادار کرده، اما حالا که بعد از ابطال دلیل میگه هازا هو الذی حمله هم معنیش اینه که این دلیل باطل اونها رو وادار کرده. صفت باطل به دلیل میچسبه و روشن میکنه که اینها به مبنای باطلی اعتماد کردند. اگر میگفت هازا هو الذی، اگر قبل از ذالک غیر واجب اینو میگفت معنیش این بود که این دلیل باعث این نظریه شده، اما حالا که بعد از بطلان دلیل گفته هازا هو الذی حملهم یعنی این دلیل باطل اونها رو وادار کرده و دلیل باطل که معید نمیشه، پس این نظریه مبتنی شده بر دلیل باطل و قهرن نظریه باطلی میشه. یعنی با این کار خواجه خواسته بفهمونه که اصل نظریه باطله چون ریشش خرم، به همین جهت هازا هو الذی حملهم رو بعد از ذالک غیر واجب نامورد. بله بله درست فرمودید، ولی خوب ازش استفاده نکردید. ما گفتیم با ابطال دلیل مدلول باطل نمیشه، چون ممکنه مدلول با دلیل دیگری اثبات بشه، پس برای ابطال یک مدلول باید خود مدلول ابطال شد. اینو خوندیم در کلاس دیگه، اینو خوندیم. حالا شما میخواد اینجا ازش استفاده کنید و این استفاده درستی نیست. ما در اینجا اینو نمیگیم اگر دلیلی آوردید دلیل باطل شد مدلول باطل میشه، ما میگیم رأیتون بر یک مطلب باطل مبتنی شده و وقتی مبنا باطل باشد بنا هم باطله. ما اصلا کار اون قاعده که ما ازش استفاده میکنید نداریم. ما میگیم حرف شما و نظریه شما بر یک مبنای باطل استوار شده، پس مبنا مبنای است باطل، این نظریه شما هم که بر مبنای باطل مبتنی شده باطل. اصلا رفتی به اون چی شما از استفاده می کنید نداری. شما میخواد نقض کنید، بفرمایید که همونطور که حرکت بدن ما از نفس ناطقه ما حاصل میشه چه عیب داره که بگیم حرکت فلک هم از نفس ناطقه فلک درست میشه، دیگه نفس منطبعه قائل نشیم، در فلک هم نفس منطبعه قائل بشیم هم نفس ناطقه، و نفس ناطقه رو بگیم محرک مباشره، همونطور که در خودمون میگیم نفس ناطقه محرک مباشره. بفرمایید شما. جوابتون اینه؟ بله، هر نتیجه بخوام بگیرین جوابش اینه که نفس ناطقه ما محرک بعیده. این نفس ناطقه مرتبه از مراتبش را به قول صدرا، قوه از قوایش را به قول مشا که عبارت از قوه محرکه است، مباشر حرکت قرار میده. نفس ناطقه ما به اون قوه دستور میده که تو حرکت بده. پس نفس ناطقه محرک غیر متحرک و مباشر حرکت نیست. حالا ابن سینا و خواجه به این گروه از مشائین میگن مثل نفس ناطقه ما برای فلک قائل بشید، بگید که هر فلکی نفس منطبعه دارد که مباشر حرکته و نفس ناطقه دارد که دستور دهنده به نفس مباشر یا تدبیر کننده نفس مباشره، و چون تدبیر میکنه نفس مباشر رو و خودش حرکت مستقیم نمیدهد، پس مباشر حرکت نیست بلکه محرک بعیده. اشکال ما همینه که برای فلک هم مثل نفس ما قائل بشید و حرکتی مثل حرکت ما معتقد بشید، اون تا اون حرکتش دبرانیست، حرکت ما دبرانیست، حرکت ما حرکت ارادی غیر دبرانیست. خب صفحه 209 این سطر اول. و هازا اون دلیلی که ازشون نقل کردیم که میگفت هر محرکی متحرک هست جز یک محرک که باید سلسله محرک ها باشد تا تسلسل لازم نیاد، اون دلیل دلیلی است که وادار کرده این گروه از مشائین رو بر این که در حرکت اکتفا کنن به صور منطبعه در مواد افلاک و بگن همین صور که نفوس منطبعه هن همینا حرکت دهنده هن، دونن نفوس المفارقه و العقول، دیگه به نفوس مجرده برای هر فلکی و به عقول مدبره برای هر فلکی معتقد نشوند. اون دلیل باعث شده که اینها این چنین نظریه ای بدهند. فرد در شیخ و علیهم فی هذا الفصل بشه، به دو دلیل این حرف اینها رو باطل کرد. ما دو دلیل رو در جلسه اسبق از عبارت ابن سینا خوندیم، بنابراین در شرح خواجه دیگه خیلی معطلی نداریم، فقط من اشاره میکنم و تفسیر میکنم. دو تا کلام از ارسطو نقل شده، این دو کلام نتیجه ای میدهد. این آقایون چون خودشون رو ملتزم به اقوال ارسطو میبینن باید به این نتیجه عاید ملتزم بشوند، در حالی که کلامشون با این نتیجه ناسازگاره. ارسطو گفته هر کره ای از کرات فلکی حرکت نامتناهی دارد، این یه مطلب. بعد مطلب دومی که گفته این است که حرکت نامتناهی را به قوه جسمانی نمیشه نسبت داد. این دو مطلب رو وقتی کنار هم بذارید نتیجه می شود که افلاک به قوه جسمانی حرکت نمی کنند، چون حرکتشون نامتناهیه و قوه جسمانی نمی تونه حرکت نامتناهی بده، پس اینها به قوه جسمانی حرکت نمی کنند. یک قوه مجردی باید فوق قوه جسمانیشون باشد که اون متصدی حرکت افلاک بشه. از این نتیجهی که گرفتیم به دست میاد که محرک افلاک اون نفوس منطبعه به تنهایی نیستن، بلکه نفوس مجرده و عقول هم از ماورا این نفوس منطبعه رو تدبیر میکنن و کمک میکنن. پس قول این گروه از مشا با نتیجهی که از کلام ارسطو گرفتیم ناسازگاره. ارسطو میگه باید معینی این نفوس منطبعه رو اعانت کند تا نفوس منطبعه که قوه جسمانی هن بتوانن حرکت نامتناهی رو مباشرت کنن، ولی این گروه میگن احتیاج به معین نیست، خود نفوس منطبعه برای ایجاد چنین حرکت نامتناهی کافیه. خب پیداست که حرف این گروه از مشا با حرف ارسطو نمیسازه، در حالی که اینها معتقدن که باید ملازم ارسطو باشن و حرف ارسطو رو پیروی کنن. اینجا پیروی نکردن. اولین اشکال بر اونها اینه که پیرو استادتون نبودی. حالا پیرو استاد نبودن مهم نیست، شما ملتزمی که پیرو باشید، لذا اشکال براتون وارد میشه. کسان ممکنه ملتزم نباشن، خب برای اونا ما اشکال نداریم، اما شما که ملتزمید ملازم ارسطو باشید در اینجا ملازم ایشون نشدید، این اشکال هست. احد هم عرض شده، من اینا رو به اختصار برگزار میکنم چون قبلا گفتم، احد هم ما قول معلم اول است، یعنی یکی از اشکالایی که برای اونا وارد میشه قول معلم اوله، که کلام معلم اول نظریه معلم اول رد کننده نظریه شماست. فإنهم يدعون ملازمت مذهبهی، خب میگیم قول معلم اول چه اشکالی بر اینها میشه؟ میفهمن چون اینها مدعیان که ما با مذهب ارسطو ملازمیم، چون مدعی ملازمت دارند و در اینجا مفارقت کردند، ما بهشون میگیم که از ملازمتی که ملتزمش بودید دست کشیدید و این اشکال اولیست بر شما. و ذالک، این که گفتیم قول معلم اول اشکالیست بر اینها، ذالک مربوط میشه به قبل از فإنهم یدعون ملازمت مذهبی، ربطی به این فإنهم یدعون نداره. گفتیم یکی از دو اشکال قول معلم اول است و ذالک، این که قول معلم اول اشکال بر اونهاست، این است که بیانش این است که انهو ارسطو تصدیق کرده به دو مطلب، یک به ان محرک کل کرتن یحرکها تحریکن غیر متناهم، هر فلکی محرکی دارد و اون محرک این فلک را تحریک نامتناهی می دهد، این قول اولش. دو، تصریح اولش، تصریح دوم اینه و به ان تحریک و به ان تحریک غیر المتناهی لا یکون رقابت جسمانیه، باز تصریح کرده به این که تحریک غیر متناهی ممکن نیست با یک قوه جسمانی انجام بگیره، قوه جسمانی نمیتواند تحریک نامتناهی کند. این دو قول ارسطوست، ما این دو قول کنار هم میذاریم ترکیبشون میکنیم نتیجه میگیریم، هازال القولان ینتجانه که محرک هر فرکی باید جوهر مفارق باشد، چون محرک حرکت نامتناهی میدهد و حرکت نامتناهی به توسط جوهر مفارق انجام میشود، پس باید محرک فلک جوهر مفارق باشه، البته جوهر مفارق مباشرت نمیکنه ولی اعانت میکنه، همون کافیه، جوهر مفارق مباشرت نمیکنه حرکت نامتناهی رو ولی اعانت میکنه بر حرکت نامتناهی، مباشر را که نفس منتبع است کمک میکنه، به همین کافیه. لکن القوم المذکورین قد قفلوا عن جمع القولین و انتاجهما، این قومی که ذکر کردیم و داریم ردشون میکنیم، اینا از جمع دو قول ارسطو و نتیجه دادن این دو قول غافل شدن و متوجه نشدن که نتیجه قول ارسطو مزاحم نظریه خودشونه، معارض نظریه خودشونه، اگر متوجه میشدن دست از نظریهشون برمیداشتن. بله، این اشکال دیروزم ظاهرا مطرح شد که این گروه، یعنی این گروه از مشایخ که الان داریم قولشون رد میکنیم، هم محرک مباشر رو که نفوس منتبع است قبول دارن، هم محرک بعید رو که کمک میرساند قبول دارن، منتها محرک بعید یکی قرار میدن. ما گفتیم محرک بعید هر فلکی مستقل است از محرک بعید فلکی دیگر، و بعد یه محرک بعید مشرف هم برای همشون گذاشتیم، این کارو کردیم. حالا اینها اون محرک های بعید متعدد رو منکرن، یه محرک بعید واحد قائلن، پس هم محرک مباشر قائلن هم محرک بعید، این فرمایش شماست. جوابتون اینه که کلام ارسطو رو در استشهاد که نقل می کردیم اشاره کردیم البته، ولی خب خود خواجه تصریح کرد که ارسطو دو کلام دارد، یکی این که محرک مباشر جسمانی است و نمیتواند نامتناهی تحریک کند، یکی این که محرک های بعید متعددند. ایشون به تعدد محرک های بعید معتقد بود، علاوه بر این که محرک واحدی برای همه اینها قائل بود، محرک های بعید متعدد هم قائل بود. این گروه از مشائین این قسمت رو قبول نکردن. یعنی ارسطو سه تا حرف داشت، یکی محرک مباشر هر فلکی نفس منتبعی اوست، این یه مطلب. مطلب دوم محرک بعید هر فلکی عقل مدبر اوست. مطلب سوم محرک بعید تمام افلاک خداست. این گروه از مشائین حرف اول ارسطو رو گرفتن، حرف سوم هم گرفتن، حرف دوم نگرفتن، که محرک های بعید برای تک تک افلاک درست نکردن، در حالی که ارسطو درست کرده. پس مشکل این نیستش که محرک بعید اصلا درست نکردن، محرک بعید درست کردن، ولی محرک بعید هر فلکی رو درست نکردن، در حالی که ارسطو معتقد به این هم بوده. ارسطو محرک بعید برای هر فلک قائل بوده. بله، این همون بحثی که قبلا داشتیم. اگر محرک بعید همه اینها یکی باشد، چون محرک بعید یکی است، پس حرکت های همه باید یکشان و یک نواخ باشه، در حالی که حرکت های افلاک مختلفه. حرکت های مختلف نشون میده که باید محرک بعید مختلف داشته باشند، مبادی حرکتشون باید مختلف باشه. البته میتونیم بگیم که اون محرک بعیدی هم که این قوم از مشائین قائل شدند، محرک بعیدی است که تدویر این افلاک نمیتونه به اون واگذار بشه، به همین بیانی که عرض شد. چون این افلاک حرکات مختلف دارن و اون محرک بعید واحد نمیتونه منشأ مختلف بشه، پس اصلا محرک بعیدی که شما انتخاب کردید اصلا محرک بعید این افلاک نیست. توجه کنید چه عرض میکنم، همون مطلب قبلی رو دارم تکرار میکنم، منتها با بیان غلیظتری، که این محرک واحدی که شما پسیند اصلا محرک واحد نیست. من عرض کردم که سه تا مطلب ارسطو داره، اینها مطلب اول و سومشو قبول کردن، دومشو قبول نکردن. میخوام بگم مطلب سوم هم قبول نکردن، چون ارسطو اون محرک بعید رو، محرک ابعد رو که خداست، عامل حرکت یک نواخ قرار میده. الان که معلوم شد حرکات افلاکی یک نواخ نیست، معلوم میشه که اون فاعل ابعد رو، محرک ابعد رو نمیشه محرک این حرکات های مختلف قرار داد. پس قهرن این گروه که انهو اینطور میگن، محرک های این افلاک همون نفوس منتبه هست، نه عقول مدبره قائلند، نمی توانند اون محرک بعیدی رو که معتقدن محرک تمام این افلاک قرار بدن. پس چند او از سه حرف ارسطو فقط یکیشو گفتن، یعنی فقط معتقد شدن که نفوس منتبعه محرک مباشرند، عقول رو که قبول نکردن، اون عقل واحد یا اله واحد رو هم که محرک دیدن نتونستن محرک افلاک قرار بدن، چون افلاک حرکت مختلف دارن، حرکت مختلف که نمیشه به عهده یک محرک گذاشت. و ثانی اعتراف هم، مشکل دومی که بر اونها وارده اینه که شما با اون چه که خودتون معترفید مخالفت کردید. این قولی که در اینجا مطرح کردید، این نظریه که در اینجا دادید، با نظریاتون در جای دیگه نمیسازه. شما معتقدید در جای دیگر که نفوس فلکی دارای تصورات عقلی هست. خب اگر نفوس فلکی دارای تصورات عقلی هستند، باید یه نفسی برای فلج قائل بشیم که بتونه تصور عقلی کنه، و اون نفس منتبعه نیست، نفس منتبعه تصور عقلی نداره. پس شما اگر به تصور عقلی فلج معتقدید، باید برای فلج یک امری قائل باشید که اون امر بتونه تصور عقلی کنه، و اون امر جز نفس مفارق چیزی دیگه نیست. حالا اگر نفس مفارق هم قائل نشدید، اقلا عقل مخصوص خود این فلج رو قائل بشید. تصورات عقلی اون مبدع واحد که شما گفتین کافی نیست، اون که ربطی به این فلج خاص نداره. این فلج خاص داره تصور عقلی میکنه، باید با اجزای خودش، با مرتبطات خودش تصور کنه. با نفس منتبعش که نمیتونه تصور عقلی کنه، باید با نفس ناطقش تصور کنه یا با عقل مدبر خودش تصور عقلی کنه. پس شما اون تصور عقلی رو که معتقدید با این نظریه نفی کردید، چون نفس منتبع قائل شدی و نفس ناطقه قائل نشدید، عقول مدبر قائل نشدید، فلک رو از همه اینا خالی کردید، فقط نفس منتبع رو گذاشتید. نفس منتبع که نمیتون تصور عقلی کنه، شما در یه جا تصور عقلی رو به فلک نسبت میدین، در جای دیگه که فلک رو دارین تشریح میکنید متصبر عقلی رو از فلک میگیرید. وقت فلک چطوری میتونه تصور عقلی کنه؟ بله اگه اینو بگن اشکال نداره، ولی چی میتونی بگن؟ مرادمون از تصور عقلی تصور وهمی. شما فهمید اینطوری بگن دیگه، اگه اینو بگن درسته، ولی اینو نگفتن. اونا معتقد تصور عقلی هن، میتونستن بگن تصور وهمی. چرا بگن تصور عقلی و وهمی رو اراده کنن؟ از اول میتونستن بگن تصور وهمی، نگفتن. ولی چی گفتن؟ تصور عقلی. ولی اون منظورشون تصور عقلی بوده نه وهمی، ولی تصور عقلی نتونستن اثبات کنن. خواجه با قیاس بیانشون رو باطل میکنه، با قیاس منطقی. اینطور میگه، میگه که تصور عقلی برای جسم و جسمانی ممکن نیست. اینو در نمط سالس بیان کرد، تصور عقلی برای جسم و جسمانی ممکن نیست. بله جسمانی هم تصور عقلی نمیتونه بکنه. نفس ما جسمانی نیست، نفس ما مجرده. جسمانی یعنی حال فل جسم، نفس ما که حال فل جسم نیست، متعلق به جسم، متعلق به جسم که جسمانی درست نمی کنه. جسم و جسمانی نمیتواند تصور عقلی کند، و هر متحرک به ذات و بالعرض جسم است یا جسمانی. جسم و جسمانی متحرک به ذات و متحرک بالعرض، یا متحرک به ذات و بالعرض جسم و جسمانی هست. خب این دوتا کنار هم بزن، دوتا مقدمه رو کنار هم بزن. مقدمه دومی که گفتم ببرید اول، مقدمه اول ببرید دوم، راحت تر نتیجه میگیرید. اینطور بگید جسم و جسم، بگید که هر متحرک به ذات و بالعرضی جسم است یا جسمانی. بعد مقدمه دوم بگیرید، جسم و جسمانی نمیتواند تصور عقلی کند. نتیجه بگیرید، پس متحرک به عرض و به ذات نمیتواند تصور عقلی کند. این نتیجه رو داشته باشید، ببینیم که این آقایون درباره فلک چه گفتن. گفتن جسمی دارد و نفس منتبعه، جسمش متحرک به ذات، نفس منتبعش متحرک به عرض. پس در فلک جز متحرک به ذات و متحرک به عرض چیزی قائل نشدن. نتیجه به ما میگفت متحرک به ذات نمیتونه تصور عقلی کند، متحرک به عرض هم نمیتونه تصور عقلی کند، فلک هم که غیر از این دو تا چیزی نداره، پس با چه چیزش میخواد تصور عقلی کنه؟ شما که به فلک تصور عقلی رو نسبت میدید، با چه بخشش میخواد تصور عقلی کنه؟ با جسمش که مترکب ذاته، یا با نفس منتبعش که مترکب الارضه؟ نتیجه ما گفت مترکب ذات و الارض نمیتوانن تصور عقلی کنن. فلک هم که به قول شما جز این دو جز، جز این دو بخش، بخش دیگری نداره، پس با کجاش میخواد تصور عقلی کنه؟ نه با جسمش میتونه، نه با نفس منتبعش. پس این تصور عقلی که شما نسبت دادید فلک، اینو با این رأیتون باطل کردید. این هم اشکال دوم بر این گروه. و ثانی اشکال دوم اینه که اعتراف دارند اینها به این که لنفوس سماویه تصورات عقلیت حاصل است، که اون نفوس سماویه یا این تصورات عقلیه، این هیه رو به تصورات عقلیه بجردونه بهتره، این تصورات عقلیه مبادی تشبقات اون نفوس، یعنی اون چه که باعث شوق این نفوس می شود همین تصور عقلی است. اینها تصور عقلی می کنند اون موجودات بالاتر خودشون رو و اشتیاق پیدا می کنند بر اثر این تصور عقلی، اشتیاق پیدا می کنند به اون موجودات بالاتر خودشون، بدنشون رو به خاطر تشبه به اون موجودات بالاتر حرکت می دن. توجه می کنید که تا تصور عقلی نباشه اشتیاق به اون مبادی عقلی پیدا نمی شه. پس این تصورات عقلی مبادی اون شوق، مبادی اشتیاق این نفوس سماوی است. اگر این تصورات عقلی نباشه مبادی اشتیاق نیست، اگر مبادی اشتیاق نباشه حرکت شوقی نیست، فلک دیگه نمیتونه حرکت کنه. خود این گروه معتقدن به این که تصورات عقلی لازمه برای حرکت فلکی، در این حال این نظریهشون نفی میکند تصور عقلی رو. و تقرید و ذالک، تقرید اشکال دوم این است که تصور عقلی ممکن نیست ان یکون لجسمن و قوت جسمی، به جای جسمانی گفت قوت جسمی، یعنی قوه حال فی جسم. لما معرف نمت سالس، این مقدم اول که دلیلش هم تو نمت سوم گذاشته. مقدم دوم، و کل متحرکن به ذات او بلرز فهوت جسمان و قوت جسمی، اینم روشنه، هم در بیانی که دیروز برای این گروه کردیم روشن شد، هم در جای دیگه مطلبش بیان شده است که هر متحرک به ذات جسم یا بالعرض جسم است یا قوه جسم. به ذات جسم، متحرک به ذات جسم، متحرک بالعرض هم قوه جسم. خب فعزن نتیجه است، عرض کردم مقدمه دوم رو ببرید اول، مقدمه اول رو ببینید دوم راحت تر نتیجه میبرید. اینطور میشه کل متحرک به ذات و بالعرض فاقوه جسم و نقوبت جسم، بعد ولا شیء من الجسم و عقوبت جسم به متصور عقلی نتیجه میگید، ولا شیء به متحرک به ذات و بالعرض به متصور عقلی، فاذن تصور عقلی لا يمكن ان يكون لما يتحرک به ذات و بالعرض. این نتیجه است، نتیجه ای که میگفت هر هیچ متحرک به ذات و بالعرضی متصور عقلی نیست. خب فلک هم که جز متحرکه به ذات و متحرکه به درست چیزی نداره، هیچ کدوم از این دوتا متصور عقلی نیستن، بنابراین تصور عقلی رو چگونه به فلک نسبت میدید؟ نمیتونید نسبت بدین با این مبنایی که دارید، نمیتونید تصور عقلی رو به فلک نسبت بدین. اگه تصور عقلی نسبت ندادید مبدا اشتیاق نداره، فلک مبدا اشتیاق نداره، مبدا اشتیاق که نداشت شوق براش حاصل نمیشه، حرکت شوقی براش حاصل نمیشه، حرکت نمیده بدنش رو در حالی که حرکت داده. پس تصور عقلی نمیتونید منکر بشید، باید قبول کنید این مبنایی که دارید که تصور عقلی رو نفی میکنه، این مبنا رو باید کنار بذارید. تصور عقلی چه میتونید کنار بذارید؟ چون تصور عقلی منشأ حرکته، حرکت هم که موجوده، پس این منشأ حرکت باید باشه. شما باید دست از این مبناتون که مزاحم تصور عقلی است بردارید، یعنی مبنایی که دیروز نفی کردید. لکن للمحرکات السماوی تصورات عقلی هست به زعمهم، فاذن هیه، یعنی اون محرکات سماوی عقول مفارقند یا نفوس مفارقه، چه غیر متحرکند، هم غیر متحرک به ذاتن هم غیر متحرک بالعرضن، نه حرکت به ذات دارن نه حرکت بالعرض، اینا میتونن تصور عقلی داشته باشن. پس باید برای فلک نفس ناطقه قائل بشی یا عقول مفارقه قائل بشی تا بتونی تصور عقلی به اون نسبت بدی. توجه کنید خواجه میخواد بیان کند که فلک دارای امری است که اون امر میتواند تصور عقلی داشته باشد و این تصور عقلی شوق به مبادی بالاتر برایش درست کند. دقت میکنید چی عرض میکنند؟ یعنی فلک باید تصور عقلی داشته باشه تا با این تصور عقلی به مافوق خودش که عقله شوق پیدا کنه. از تصور عقلی مال عقل نیست، تصور عقلی مال نفسی است که میخواد شوق به عقل مدبر پیدا کنه. یعنی فوق این فلکی عقلی هست، خود اون عقل که تصور عقلی نمی کنه که مشتاق بشه، چون عقل مشتاقون الیهه، مشتاق باید تصور عقلی کنه. مشتاق چیه؟ نفسه. نفس باید تصور عقلی کند تا مشتاق به عقل شود. بنابراین این گروه اگر قائلن به این که تصور عقلی برای فلک هست، تصور عقلی رو باید به نفس فلک نسبت بدن، نه به عقل مدبر. عقل مدبر مشتاقون الهی، اون که تصور نمی کنه تا اشتیاق پیدا کنه، یه چیزی دیگری تصور می کند، تصور عقلی تا مشتاق این عقل شود، و اون چیزی که نفسه. نفس نمی تواند نفس منتبع باشد چون تصور عقلی ندارد، پس نفس باید نفس ناطقه باشد. یعنی خواجه باید بگوید نفس ناطقه فلک تصور عقلی دارد، نفس منتبع که تصور عقلی نداره. عقل فلک هم که معنی نداره تصور عقلی کند تو مشتاق به عقل شود، او خودش عقله، مشتاقون الهیه. پس این وسط نفس ناطقه است که تصور عقلی می کند تا مشتاق به عقل بشه. بنابراین خواجه در این عبارت بود اینطور می گفت فعزن هیه، یعنی اون محرکات سماویه که صاحب تصورات عقلی هست، نفوس و مفارقت، و نباید می گفت عقول مفارقه. ما عقول مفارقه رو دارای تصور عقلی می دونیم، ولی اینجا به دردمون نمی خوریم. تصور عقلی که ما در اینجا لازم داریم، تصور عقلی که از نفوس ناطقه صادر میشه. عبارت قطب رازی در اینجا اینه: والواجب فی قوله فاذن هی عقول مفارقه ان یقال نفوس مفارقه. قطب رازی میگه در اینجا باید به جای عقول مفارقه نفوس مفارقه گفته میشد. توضیح هم دادم که چرا. ارسطو هم مشکل داره، ارسطو هم مشکل داره. ارسطو تصورات عقلیه رو باید به عقل نسبت بده، به نفس منتبه که نمیتون نسبت بده، باید به عقل نسبت بده. مگر ارسطو تصورات عقلیه رو معتقد نباشه. اگر ارسطو تصور عقلی رو معتقد بود، به نفس منتبهی که نمیتونه نسبت بده، به عقلم که معنا نداره نسبت بده. البته به عقل نسبت داده میشه، ولی معنا نداره نسبت بده. او باید به نفس ناطقه نسبت بده، نفس ناطقه رو معتقد نیست. اشکال به ارسطو هم بوده. خود ابن سینا هم ارسطو اشکال میکنه. اصلاً بارها گفته تحت هذا سرون، در نمط دهم هم اشکال میکنه، میگه نفس ناطقه باید باشه، ولی مشکل حل نمیشه. همین اشکالی که الان عرض کردیم بر ارسطو باید ابن سینا وارد میدونه، ولذا نفس ناطقه را ابن سینا قائل میشه تا این مشکلات برطرف بشه. ثم ان شیخ ازاله در آخر عبارت ابن سینا، در همین استشهادی که الان مشغول توضیحش هستیم، عبارتی آمد که در اون عبارت من اینطور گفته شد: که بعضی ها گمان کردن که نفوس ناطقه ما متحرک بالعرض هست، و نفس فلک را هم تشبیه کردن به همین نفوس ناطقه ما. یعنی همین گروهی که الان داریم دربارشون بحث میکنیم و ردشون میکنیم، اینها معتقدن که نفس ناطقه ما متحرک بالعرضه و نفس فلک هم مانند نفس ناطقه ماست، متحرک بالعرضه و در این حال محرکه. نفس ناطقه ما محرک است و متحرک بالعرض، مثل نفس منتبه فلک هم محرک است، هم متحرک است هم محرک، اما متحرک بالعرضه. این تشبیه رو داشتن. ابن سینا در پایان بس تشبیه رو باطل کرد و گفت نفس ناطقه ما متحرک بالعرض نیست، محرک هست ولی متحرک بالعرض نیست. چرا متحرک بالعرض نیست؟ چون معنای متحرک بالعرض این است. متحرک بالعرض رو معنا کرد و روشن کرد که این معنا در نفس ناطق ما صادق نیست، پس نفس ناطق ما متحرک بالعرض نیست. توجه کردید این قوم از مشا، این که ما دربارشون داریم داره بحث میکنیم، اینها نفس منطبع فلک رو تشبیه کردن به نفس ناطق ما و گفتن همونطور که نفس ناطق ما هم محرک است هم متحرک بالعرض، این نفوس منتبع فلک هم محرک هم متحرک بالعرض. ابن سینا این تشبیه رو ابطال کرد و گفت نفوس ناطقه ما محرک هستن ولی متحرک بالعرض نیستن. بیان کرد که معنای متحرک بالعرض چیست و ثابت کرد که این معنا بر نفس ناطقه ما صدق نمی کند، پس نفس ناطقه ما متحرک بالعرض نیست، اگرچه محرک هست ولی متحرک بالعرض نیست. پس تشبیه که این گروه کردن باطله. ثم این شیخ ازالت توهم کسی را که گمان میکرد که نفوس ناطقه ما متحرک بالعرض هم و تشبیه میکرد نفوس فلکیه را به هاوه این نفوس ناطقه. ابن سینا کلامونها را رد کرد. به چی رد کرد؟ به بیان معنای حرکت بالعرض. حرکت بالعرض را معنا کرد و نفی کرد این معنا را از نفوس ناطقه و گفت نفوس ناطقه این معنا را ندارن، پس متحرک بالعرض نیستن. بنابراین تشبیه نفوس فلکیه که محرک و متحرک بالعرضن به نفوس ناطقه که محرک هستن ولی متحرک بالعرض نیستن تشبیه باطلی است، زیرا که این دوتا با هم در متحرک بالعرض بودن و نبودن فرق دارن. نفوس منتبع متحرک بالعرض هستن، نفوس ناطقه متحرک بالعرض نیستن و جمیع و ذالک ظاهر. از وعلم وارد بحث دیگری می شویم و تأکید می کنیم مردود بودن نظریه این گروه رو. میگیم این گروه این چنین نظریه دادن ولی ارسطو معتقد است به اینکه عقول متعدد مدبر افلاک هست. اسکندر فیلدوسی که یکی از شارحین کلام ارسطو او هم به همین مطلب معتقده. سامستیوس که اون هم شارح دومه او هم به همین مطلب معتقده. پس ارسطو و دوتا شارح کلامش هر دو معتقدند که افلاک مدبرات عقلیه جدا جدا دارد و این قوم از مشائین کلامشون هم با کلام ارسطو مخالفه هم با کلام دوتا شارح ارسطو مخالفه. و خاطر اینجا میخواد بیان کنه که فکر نکنه همه مشائین این حرف زدن. گروهی از مشائین که تابع دقت و استدلال نبودن این حرف زدن، بقیه مشائین